بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین الهی لا تکل الا انفسنا طرفة عین ابدا و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین حبیب قلوب العالمین ابو القاسم المصطفی محمد اللهم صل علی محمد و با نام یاد خداوند بزرگ متعال دهمین نشست از سلسله نشست های جایگاه کار کرد و نقش مسجد در جامعه اسلامی را آغاز میکنیم با موضوع مساجد شیعی در ایران پیشا صفویه. در خدمت جناب آقای دکتر محمد حسین افراخته هستیم که در این حوزه مطالعات گسترده‌ای داشتن، آثاری هم داشتن که انشاءالله در این نشست با این موضوع در خدمتشون خواهیم بود. خب دوستان عزیز حتما استظهار دارن که دوره صفوی یک دوره مهم و سرنوشت ساز در تاریخ ایران و تاریخ تشیع هست. ما هم به لحاظ فرهنگی و تمدنی سیاسی اجتماعی و هم به لحاظ مذهبی تحولات مهمی رو در این دوره تجربه کردیم. مساجد به عنوان نهادهای شیعی و مذهبی از طرفی و همچنین نهادهای اجتماعی و مؤثر در جامعه ایران تحولات گسترده رو در این دوره تجربه کردن که جناب آقای دکتر افتاخته در این موضوع انشاءالله مباحثشون رو ارائه خواهند کرد. ما به مدت 30 الی 40 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر افتاخته خواهیم و انشاءالله 10 دقیقه پایانی رو دوستان اگر گفتگوی در این زمینه دارن میتونیم در خدمتشون باشه. جناب آقای افتاخته من دارم تلاش میکنم که اون PDF ها رو دانلود کنم ولی نمیدونم چرا ایمیل این اجازه بهم نمیده و فایل ها دانلود نمیشه. حالا اگر مواظبتون رو شما آغاز کنید من سعی کنم توی فاصله فایل ها رو دانلود کنم و فایل گذاری کنم.
من نمیتونم چیز کنم، من نمیتونم خودم فایل ها رو اشتراک بذارم. فایل پاورپوینت رو آره قرارتی
جناب آقای افتاخته من گفتن که فقط ادمین میتونه که بارگذاری بکنه. حالا من زیاد به نرفتم وارد نیستم ولی یک دو بار نشسته اول پرسیدم گفتن ظاهرا امکانش نیست. حالا شما ظاهرا دسترسی به ایفا ندارید نه؟
من نه حقیقتش.
حالا من بازم تلاش میکنم تا شما شروع کنید انشاءالله فایل رو بتونم دریافت کنم و بارگذاری کنم.
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و السلام علی سید نبینا ابی القاسم المصطفی محمد آله الطیبین الطاهرین المعصومین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا لا صیام مولانا الامام المنتظر. بسم الله الرحمن الرحیم. الله کن ولی جت ابن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة ولي محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيبا لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. عرض سلام دارم خدمت تمام دوستان و عزیزانی که تشریف آوردن و ممنون از جناب آقای قرائتی که من داره دعوت کردم یه این که چند دقیقه خدمت دوستان باشم. عرض کنم که ما رفتم یکی از دوستان گفتن که بفرستیم آقای قرائتی یکی از دوستان گفتن فایل ها رو بفرستید برای من، میخواید بفرستم براشون؟
من الان دریافت کردم فایل ها رو.
آه خب پس خوب شد. خب عرض کنم که بنده افراخته هستم، دانشجوی دکتر تاریخ اسلام دانشگاه تهران که یه ترمای آخرم در تقریبا در حال نوشتن و نگارش بکنم. حقیقتش این که ما چند ساله که با چند نفر از دوستانمون شروع کردیم یک تیم ارتباطی تشکیل دادیم متشکل از بنده و نفر دیگه از دوستان که رشته های مختلف دانشگاهی هستن و در حال تحقیق در مورد تراث ای در ایران صفویه هست. علت این که این رو انتخاب کردیم اینه که خب در چند سال پیش یه مستندی ساخته شده بود که یه آقای مستندسازی اومده بود و رفته بود به شهرهای مختلف در مورد بزرگان مناطق مختلف اومده بود و اونی که هستن مثل فیلسوفان و ساله ها اومده بود و یه برنامه ساخته بود در مورد اینها. بعد برای اینکه نبده که اینها واقعا در این شهر زندگی میکردن رفته بود و اون در اون شهر رفته بود و مطالعه انجام داده بود. مثلا کنید بود گفته بود آقا مثلا کانس در کونیکسبرگ آلمان به دنیا اومد، اون شهر تحصیل کرد و تدریس کرد و در آخر هم از همون شهر در همون شهر از دنیا رفت. خب نشون داده بود گفته آقا این خونه کانت، این محل تدریسشه، این محل مطالعهشه، این خودکارشه، این قلمشه، این همین جوری این چیزا رو مثلا اومده بود نشون داده بود که این خیلی جالب رو توجه بود. خب ما در واقع ایده‌ای که برای این بحثمون انجام شد از اینجا شروع شد که ما بیاییم و ببینیم در ایران پیش از صفویه چه چیزهایی از تشیع تولید شده و شروع کردیم روی اصطلاحاً اشیاء فرهنگی یا هنگ مادی هم میگن. اومدیم اینا رو مثلا اومدیم نشون دادیم، مثل سکه ها، مثل نگاره ها، کلبه ها و نسخه های خطی و امثال ها. خب اهمیت بحث اهمیت این که چرا ما این اشیاء فرهنگی رو ما بررسی کنیم، این خب در دهه‌های اخیر علت اینه که ببینید اشیاء فرهنگی یا فرهنگ مادی بازتاب آن چیزی است که در جامعه اتفاق افتاده، یعنی اون مردمی که در اون جامعه زندگی می‌کردن چجوری این اشیاء رو تولید کردن و بعد اینها وارد جامعه شده و اینها چجوری مردم از اینها استفاده کردن. ببینید مثلا کتیبه ها، سکه ها، نسخه ها، بناها و امثال. ببینید مثلا یک حسنایی که این داره اینه که ما میتونیم بسیاری از گزارش های تاریخی رو رد و یا اثبات کنیم. یه مثال عرض کنم. ببینید مثلا در مورد اوجایتو سلطان محمد خودبنده گفته شده که ایشون سال 703 به حکومت و قبلش خب بر مذهب اهل سنت بود، سکه‌هایی هم که میزد سکه‌های چهار خلیفه بودن، ابوبکر، عمر، عثمان، علی. سال 709 که شیعه شد دستور داد که دیگه سکه‌های چهار خلیفه ضرب نشه و کام سکه‌های شیعی با شعار علی ولی الله سامی 12 امام ضرب شه. خب شما از بعد از سال 709 دیگه یه دونه سکه علی چهار خلیفه نمی‌بینید از اوجایتو. تمام سکه های اوجایتو با شعار شیعه هستن. و خب بعد این قسمت رو از همین طریق اثبات شد و از اون طرف شده که اوجایتو در سالهای پایانی عمرش، یعنی سال 715 از 715 یا 16 هست برگشت و دوباره به اهل سنت گروید. ولی وقتی شما به کتاب به سکه های اوجایتو نگاه مراجعه میکنید می‌بینید که اوجایتو تا سال 716 که سال پایانی عمرشه سکه های شیعی ضرب کرد و این نشون میده که این گزارش دقیق نیست و اینکه اولا که همه مورخان هم نقل نکرد، یعنی بعضی از مورخان گفتن ما از شواهد فرهنگی ما سکه ها و اینها هم میتونیم به دست بیاریم. خب در مورد قضیه که بله خیلی ها تصور میکنن که ایران واقع تشیع ایران در دوران صفویه و به زورش همین بوده، ولی در صورتی که وقتی به کتاب ها به فرهنگ مادی تشیع برمیگردیم میبینیم که خیلی خیلی از این شواهد هست، سکه ها و بناها و اینها. حالا چون موضوع بحث ما در مورد بنا هست، و من در مورد فقط مساجد رو انتخاب کردم، اون هم نه همه مساجد رو، بلکه بخشی مساجد که یک اهمیت ویژه‌ای دارن. خب قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، من در مورد کارکرد این مساجد یه نکته ای رو عرض کنم. خب کتاب النقض، انشالله اسمش رو شنیدن، کتاب النقض کتاب های خیلی معروفیه که آقایی در سال، حالا توضیحی خدمت دوستان عرض کنم، در سال 556 یه شخصی کتابی می نویسه به نام وعظ و فضائل روافض که در نقد شیعه بوده، که باعث میشه فضای شهر ری در اون سالها خیلی بر علیه شیعیان ملتهب بشه. آقایی به نام آقای عبدالجلیل رازی شروع میکنه و این کتاب رو، کتابی رو در نقد اون کتاب می نویسه به نام مسائل به نواسب فی نقض بعض فضائح روافض، که معروف شده به کتاب بعض. آقای قرائتی اگر ممکنه اسلاید ها رو برید، اسلاید نقض. در یک جایی از اون کتاب، اونجا ایشون، این نویسنده کتاب فضائح روافض، میگه که ساختار کتاب اینطوره. اول اون جمله رو میگه، مثلا میگه آنگاه گفته است با این کلید واژه، آنگاه گفته است، و بعد جواب میده، و اما جواب آن است که. یه جایی توی اون کتاب ایشون، نویسنده کتاب ظاهر روافض، میگه که شیعیان مسجد ندارن یا در مسجدها نماز نمیدن. آقای عبدالجلیل رازی در اون کتاب میکنه یه سری اهرای شیعی رو اسم میبره که اینها، میگه آقا اینا بله کی گفته که ما در اینجا نماز نمیخونیم و اینا. بعد میگه که مثلا من مساجد در شهر قم، میگه من مساجد روزداران و نماز کنندگان به شب و اهل بیوتات از علوی و رضوی و تازی و دیالم و غیرهم و هر سحرگاه از چند مسجد و مناره آواز موعظت و با نماز متواتر و هر روز در مساجد کبیر و صغیر و مدار معروف ختم قرآن معتاد و معهود است. مثلا در مورد آبه، شهر آبه که بین قوم و سروده، آبه قدیم، میگه اشعار مسلمانی و آثار شریعت مصطفی و سنت علوی در جامع مأمور کبیر و صغیر با جماعات ترتیب عیدین و قدیر و قدر و عاشور و برات و ختمات آن متواتر. باز در مورد اینها هم اینو میگه، حالا بعد از نمونه ها رو عرض میکنم. میگه مثلا کاشان به حمدالله و منه منور و مشهور بوده است به زینت اسلام و نور شریعت و قواعد آن، از مساجد جامع و مساجد دیگر با عدت و مدارس بزرگ. یا در مورد ورامین میگه، اما ورامین اگرچه دهیست انزلت از شهرها باز نماند از آثار شریعت و انوار اسلام، از طاعات و عبادات و ملاحظ خیرات و احسانی که آنجا یافت شود آنجا ظاهر است. بنیاد مسجد و خطبه و نماز و مدرسه و که با اوف معتمد و مدرسان عالم متدین و فقه طالب مجد. امثال اینها رو عبدالجلیل خیلی در این که اسم میبره و نام میبره و بیان میکنه. خب اینها در مورد این، حالا چون بحث ما در مورد مساجده، من بیشتر وارد بحث مساجد بشم. خب ببینید، ما در مورد مسجد چه شاخصه ای ما میتونیم در مورد یک مسجد داشته باشیم که اسم اون رو بذاریم مسجد شیعی؟ عموما کتیبه هاش مورد میکنیم، ما بنده چهار تا شاخصه رو گذاشتم برای این که اثبات کنم که یک مسجد شیعیه، و اونم وجود شعائر شیعه در مسجد رو شاخصه است. یک، طلبات اسامی 12 امامه، یکی عبارت علی ولی الله، و یکی هم آیات و احادیثی که به نوعی به بحث امامت مربوط میشن. اینها رو من گفتم به عنوان شاخصهای شعائری که ما از طریق اون میتونیم به شیعه بودن یک مسجد ببریم. یعنی صلوات، اسامی 12 امام، عبارت علی بالله و آیات و احادیثی که به نوعی به بحث امامت مرتبط میشه. خب لذا ما از این طریق ما میتونیم اینها رو پیگیری کنیم که ببینیم مسجد چیه. اما مساجدی که ما در ایران داریم در دوره پیش از صفوی رو ما میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. دسته اول مساجد جامع هستن، دسته دو مساجد عمومی هستن، و دسته سوم بناهایی هستند که کارکرد دوگانه دارن، که یکی از اون کارکرد دومشون مسجده. یعنی فی نفسه به عنوان مسجد ساخته نشدن اما کارکرد مسجد هم داره، مثل امامزها، بقعه ها، قدمگاه ها و امرین ها که حالا در ندامه نمونه هایش رو عرض میکنه. خب آقای قرائتی تشریف دارین؟ اگه میشه این فایل چیزایی برید جلو، چون این از جوابت با تصاویره و دوستان باید تصاویر رو ببینن. چون که تشریف ند قدیمی ترین مسجدی که ما در ایران قبل از صفویه تا کنون شناخته شده مسجد جامع نائینه. یه مسجد در سال 300 و حدود 350 در نائین ساخته شده، یعنی در دوران آل بود و در دوران حکومت حاکم محلی آل کاکویه. اینا حکومتی بودن، ابتدا در شمال ایران حکومت میکردن و بعدش اومدن و در مناطق مرکز ایران مثل یزد و اینها ساکن شدن و این منطقه اینجا بودن. خب این مسجد در حدود سال 350 ساخته شده. کتیبه این مسجد عبارتش اینه: لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین الاخیار. این عبارتیه که در این مسجد وجود داره، در این کتیبه این مسجد وجود داره، که همون که عرض کردم ساتن لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و على آله الطیبین الطاهرین الاخیار. خب مثل این که امکان شعر چیز نیست. خب دومین بنایی که داریم در واقع گنبد علویان همدانه، که این گنبد دوران سلجوقیان ساخته شده. خب خیلی مهمه، دوران سلجوقیان جزء دورانهاییه که خیلی فضا بر علیه شیعه به شدت منتهبه. حکومت سلجوقی تعصب شدیدی داره برای شیعیان، ولی با این حال شما خیلی شواهد تاریخی و شواهد فرهنگ مادی فراوانی در ایران پیش صفوی در این دوره میبینید. خب در همدان ساخته شده این هست. یک کتیبش آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که در سردر ورودی این مسجد در گنبد وجود داره. خب این البته عرض کنم این جز اون مساجدیه که کارکرد دوگانه داره، یعنی بنایی بوده برای چیز ولی کتیبهش کتیبه مسجد. پس یکی این سردر ورودیش آیه ولایت 55 سوره مائده و کتیبه متعدد لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله هم داره. خب اینم این مثلا اینه. خب خیلی مهمه، در دوران سلجوقی ساخته شده. چیز بعدی، نمونه بعدی، دمگاه امام رضا علیه السلام در شهر توران پشت یزد که در سال 549 ساخته شده. یک کاش میشد که تصاویر رو دوستان ببینن. حیف که نمیشه، امکانش نیست. خب این کتیبه‌ای که در این قدمگاه امام رضا هست، باز این جزء مساجدیه که کارکرد دوگانه داره. کتیبه ای که داره یکی آیه الله اگر بشه که خیلی خوب. کتیبه ای که این مسجد داره یکی آیه شهد الله انه لا اله الا هو و اولو العلم و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. دوم آیه تطهیر رو داره. آیه تطهیر انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. و بعد در حاشیه‌اش صلوات بر دوازده امام با این عبارت: اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن النقی و الحسین التقی و علی الحسین زین العابدین و محمد ابن علی الباقر و جعفر ابن محمد الصادق و موسى ابن جعفر الكاظم و علی ابن موسى الرضا و محمد التقی و علی ابن محمد النقی و الحسن ابن علی الزکی و محمد الحجه، الاسم خاص قیام کننده ایشون، المنتظر المهدی صلوات الله اجمعین. خب ببینید این رو دیگه شما میتونید یک چیز غیر استعشری بدونید. یعنی این قطعا یک بنای استعشری شیعیه، نه حتی زیدیه و نه اسماعیلی. بعد الفاظی که برای امام زمان علیه السلام داره، اسمشون الحجه، اون اسم خاص قیام کننده، المنتظر المهدی، خب خیلی عجیبه. و نکته‌ای که هست اینه که در حدود سالهای 512 تا 549، یعنی در یه فاصله حدوداً 37 ساله، ما 4 تا قدمگاه فقط در اطراف یزد شده در این دوران. خب این خیلی معنا داره از نظر تاریخی که 4 تا قدمگاه فقط در اطراف یزد یک فاصله حدود 35 ساله 37 ساله این همه قدمگاه ساخته شد. خب این خیلی معنا داره. این نشون میده که مردم اون زمان خیلی گرایش داشتن که این قدمگاه ساخته بشه، که اینی که الان تصویرشون نشون دادم در توران پشتی است آخرین این قدمگاه است. ما قبل از اون هم قدمگاهایی ساخته شده. در نائین هست، در فرود هست، در فراشاه هست، در خود یزد هست که اینها ساخته شده. خب اینم از این. خب اینم که اینها مثلا این باز هست. و باز دقت کنید اینها در دوران سلجوقی ساخته شده. خیلی مهمه، خیلی از نظر تاریخ ارزش بالایی داره. بعدی در شهر ملک زوزن در نزدیکی امروز در سیستان در نزدیک خاف قرار داره. این که آیه انما ولیکم الله باز روشه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که این رو داره. خب اینم خیلی مهمه. باز دوران خوارزمشاهیان یکی از دورانهایی که اونا هم باز تعصب شدیدی دارن، سلطان محمود خوارزمشاه و اینا و بعدش پسرش. خب اینا باز مهمه که اینا حکم در اینجا باز این بنا ساخته شده. بعدیش در ورامینه که اگر یادتون باشه خود عبدالجلیل هم گفته بود ورامین از شهرهای شیعی هستن. خب این ورامین دوران ایلخانی ساخته شده و بعدش در دوران شاهرخ تیموری هم مرمت شده. کتیبه این بنا: اللهم صل علی محمد و علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمد. خب این هم مسجد جامع ورامین بوده که این رو داره. خب این خیلی باز مهمه، دوران ایلخانیه. یکی دیگه متاسفانه بنایی در هفشویه، مسئله جامعه هفشویه است که متاسفانه این بنا امروزه داره از بین میره. ای کاش کسی باشه، یک دغدغه‌مند فرهنگی که بتونن ما رو متقاعد کنن، مسئولین ما رو که بتونن یه کاری بکنن این بنا از بین نره. این یکی از کتیبه مسجد و این بنا خیلی زیباست. الان عبارتش رو میخونه و جز مساجدیه که متاسفانه الان رها شد و در هفشویه در استان اصفهانه، ولی متاسفانه نه شهرداری، نه استانداری و نه اداره میراث فرهنگی استان اصفهان نمیتونه کاری کنه. یعنی دور این باید مستقیم از طرف خود والا منم همین کارو کردم، حالا نمیدونم، منم فرستادم خانم زاکانی فرستادم، ولی حالا گویا مشکلی هست در شیر کردن فایل پاورپوینت من. خب متاسفانه عرض میکنم این مسئله در حال تخریبه و باید مستقیم از خود وزارت ارشاد فرهنگ و ارشاد دستورش بیاد، یا از سازمان میراث فرهنگی مستقیم، از میراث کل، سازمان میراث کل اونجاها بیاد. ای کاش یکی پیدا یه دغدغه‌مندی که این کار رو انجام بده. این مسجد باز کتیبهش رو اگر ببینید، اللهم صل علی محمد المصطفى و علی علی المرتضى و صل فاطمة الزهراء و صل علی خدیجه الکبرى. جالب اینجا حتی نام خدیجه هم در ضمن این صلوات هست. و صل علی الحسن المجتبى و صل علی الحسین الشهید به کربلا و صل علی علی زین العابدین و صل علی محمد ابن علی الباب و صل علی جعفر ابن محمد الصادق و صل علی موسی ابن جعفر الکاظم و صل علی علی ابن موسی الرضا و صل علی محمد ابن علی النقی و صل علی علی ابن محمد النقی و صل علی الحسن ابن علی الزکی و صل علی محمد المهدی. این در هفشویه. باز ببینید در دوران ایلخانیه، در حدود سال 712 ساخته شده. نمیدونم، حالا حیف شد، من خیلی برای این پاورپوینت هم زحمت کشیده بودم، تصاویر زیبا برای دوستان انتخاب کرده بودم، ولی خب نشد دیگه. حالا عذرخواهی میکنم از تمام دوستان. خب اینم از این نمونه دی مسجد جامع اشترجان که باز در دوران ایلخانی در حدود سال 710 شده. باز کتیبش اسامی 12 امام، محمد و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد، که اینم باز در اشترجانه. و یکی از شاهکارهای اصلی معماری که ما داریم مسجد جامع اصفهانه، که این مهراب که در اینجا داریم یکی از زیباترین و انصافا یکی از شاهکارهای مهرابهای که در تاریخ اسلام میشه گفت، واقعا میشه گفت از این مسجد اسم آورد. والا به من آقای سعادت به من دسترسی ندادن، یعنی من خودشون شیر کردن، ولی همون حالت ویو باشه. بله اگر اونجوری نشون بدم میتونید ببینید تصاویر رو. نمیشه. حالا اگر شد تا جلسه من فقط تصویر مهرابا رو نشونتون بدم. خب این مسجد جامع اصفهان یکی از زیباترین مساجد و یکی از زیباترین محراب‌هایی که در ایران ساخته شده. انصافا میگم خیلی زیباست، چون هر یه نوع میشه گفت دانشگاه از اعتقادات شیعه است. ببینید حاشیه خارجیش یه حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمؤمنین المؤمنین علیه السلام، من عبارت رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الصادق المصدق رسول الرحمن صلی الله علیه و آله، من و مسجدا کمفحص قطعین بنا الله له بیتا فی الجنه. و قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه سلام الله و رسوله و ملائکته، من اختلف الى المسجد اصاب احد الثمانی مصطفات فی الله علما مستدرفا او آیتا محکمه او رحمتا مدبره او کلمه ترده عن رده او یسمع کلمه ترده على هدا او یترک ذنبا خشیتا او حیا. خب این در حاشیه خارجی این مهد. ای کاش تصویرش میشد. ببین خیلی جزئیات فراوانه. بعد پیشانی محراب اونجا حالت گنبدی میشه. روایتی هست از جابر بن عبدالله انصاری میگه قال لما انزل الله علی نبی صلی الله علیه و یا ای الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم آیه اولی الامر، قلت یا رسول الله قد عرفنا الله و رسوله، خدا و رسولش شناختیم، فمن امر الذین امرنا الله طاعتهم بطاعته و طاعت رسوله، اون اولی الامر کیان؟ فقال علیه السلام، این حاشیه محرابه که به شکل گنبدی شکله. بعد حاشیه درونیش ادامه روایت خلفا ایاجار و ائمه المسلمین من بعدی، اول هم ابن ابی طالب دوستان بفرمایید. شعر انجام شد؟
بله جناب دکتر.
خب پس من بعدم یه بار دیگه فقط تصاویر رو به دوستان نشون بدم. بریم مسجد نائینه. لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله طیبین و طاهرین الاخیار. اگر حالا تصویر اینجاها در این حاشیه‌ای که اینجا داره، اینجا در حاشیه‌اش این رو بکرد. اینجا همدان، مسجد همدان، باز اینجاها ورودیش، این حاشیه‌ای که در این در ورودیشه، اینجاها آیه انما ولیکم الله نوشته شده، حکاکی شده، و بعدش اینجا هم لا اله الا الله محمد رسول الله علی و بکر روی دیوارها، بعد از دیوارهاش این عبارت نوشته شده. این عرض میکنم مسجد، این قدمگاه توران پشته که متاسفانه قدمگاه موزه در موزه فریر واشنگتن نگهداری میشه، دزدیده شده. حدوداً 50 سال پیش دزدیده، الان در واشنگتن نگهداری میشه. ببینید خیلی عبارت های زیبا، یکی از واقعا یکی از زیبایی محرابای که ما میتونیم ببینیم. عرض میکنم سر هم آیه شهد الله رو داره، هم آیه تطهیر رو داره و سال 549 هم ساخته شد. خب با اینم آیه با فاتحه‌ای که داره. بعد از اون این ملک زوزنه که باز آیه نما ولی حکم الله رو داره، که این دقیقا اگر این عبارت اینجایی که من آبی کردم این آیه چیزا یه عکس رو باید از نزدیک دید. این هم مسجد جامع ورامینه که صلوات بر دوازده امام رو داره. این هفت شوی است. ببینید متاسفانه به این رفته داره، از بین میره این مسجد. ای کاش میشد یک متولی پیدا میشد که زحمتی میکشید و این کار رو انجام میده. واقعا سوزناکه این مسجد از بین بره. عرض میکنم خدیجه را حتی صلوات در ضمن صلوات بر دوازده چارده معصوم حضرت خدیجه هست. ما یه بنای دیگه هم داریم که نام خدیجه اومده و اون بنای پیروکه و اونم باز 712 ساخته شده. باز اونجا اللهم صل علی محمد همینجوری و علی محمد المصطفی و علی المرتضی همینجوری و خدیجه تلکبرا رو داریم. خب اینم بنای هفت شویه. اینم اشترجانه که در اینجاها اسامی 12 امام رو نقل کرده و اینم مسجد جامع اصفهانه. مسجد واقعا ببینید در این حاشیه‌ای که این دور این روایت مال از رسول الله و امیرالمومنین علیه السلام بوده، بعد این در این که اگر ببینید یه حالت گنبدی شکل بلا داره، در این حالتی که این گنبدی شکله این روایت رو حکاکی کردن اینجا آورده، بعدش ادامه روایت رو در این خط پایینی آورده. هم خلفا یا جابر و امت، یعنی از حضرت پرسید، از رسول الله پرسید که اول الام کیا هستن، حضرت شروع کردن فرمودن هم خلفا جابر و امت المسلمین من بعدی، اول هم علی ابن ابی طالب اولهم علی ابن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی ابن الحسین ثم محمد ابن علی المعروف بالتورات بالباقر و تدرکه جابر. اینی که من نوشتم تورات همین جوری نوشتن، یعنی تورات رو با تیه گرد ننوشتن، با تیه گرد فیدالته فاقرأه من السلام ثم صادق جعفر ابن محمد ثم موسی ابن جعفر ثم علی ابن موسی ثم محمد ابن علی ثم علی ابن محمد ثم الحسن ابن علی ثم سمی و کنی حجت الله فی ارضه و بقیته فی عده. اگر ببینید این خط پایینیه، بعد میاد دوباره حاشیه درونی محراب، یعنی اون حاشیه بزرگی که هست اینجا حاشیه درونی فی عباده ابن الحسن ابن علی الذي يفتح الله ذكره ويده مشارق الارض مغاربها. این عبارت کل تمام این روایتی که در هم در کمال الدین نقش شده، هم در غیبت نعمانی نقش شده، هم در اعلام الولای اعلام الورای طبرسی نقش شده، در اینا نقش شده، این روایت رو به طور کامل اینجا آوردیم، محراب که در زمان ساخته شده. و اینم اگر نگاه کنید این حاشیه بزرگ، این گنبد بزرگ، این داخل گنبد که بهش میگن پیشانی محراب، این عبارت ها رو آورده که اینجا کشته شده و در اونجای تو ساخته شده. حاکم نیشابور هم عزاد ابن علی الماستری احسن الله عاقبته فی سفر سنت عشر و سبعمه در سال 710 این چیز رو ساخته، این بنا رو ساخته شده. خب شما نکته که هست حالا قبل از این اسلاید بعد، نکته خیلی جالبه اینه که خب تصور عمومی ما اینه که پیش از صفویه اهل اصفهان ناسبی نشینه، اما شما سه تا مسجد الان من آوردم، اشترجان، هفتشویه و خود اصفهان، با این عبارت های شیعه ما ببینید این عبارت ها را اولا نمیتونید بگید اسماعیلی، نمیتونید بگید زیدی، و با این عبارت های شیعی، با این آیات، با این روایات، با این چیزها را نمیتونید بگید که مثلا بله شیعیان وجود نداشتن، یا مثلا آره بابا صفوی اومد مثلا ایرانو شیعه کرد، اصلا همچین حرفی درست نیست. اتفاقا این وجود این کتیبه ها و این بناها با این عبارت ها نشون میده شیعه در ایران بسیار قدرتمند بوده و حتی در اصفهان. ما امثال اینها رو در یزد داریم، در کرمان داریم، در اصفهان داریم، در قم و رامین و صابه و اینا که صابه که نه آب، در صابه حتی مراکزی داریم، امامزاده فراوانی داریم، حالا دیگه من چون خیلی طولانی میشد خیلی از اینا رو نیاوردم، امامزاده فراوانی داریم. و حالا مثلا به عنوان نمونه آخری که مسجد داریم، این مسجدیه که در کرمان ساخته شده در قرن هشتم، باز نگاه کنید این رو برش عبارت لا اله الا الله محمد الله علی ولی الله داریم. کتیبه هایی که در این مسجد در کرمان ساخته شده، خب اینا نمونه هایی بود که من عرض کردم، نمونه های از مساجد شیعی که در ایران پیشا صفحه تأسیس شد. یه نکته ای رو عوض کنم و اینکه بناها همونجور که میدونید معمولا آخر نقطه تحول در ساختارهای یک شهر هستن. علتش چیه؟ یه مدرس کنم ببینید، مسلمانی نباشه مسجد ساخته نمیشه. یعنی مردم اول مسلمان میشن بعد مسجد ساخته میشه. یعنی معمولا بناها آخر از این نظر آخرین نقطه تحول ساختارهای اجتماعی. و این که در بناهای شیعی اینچنین با این عبارتها، با این شعارها، با این کتیبه‌ها، با این شعائری که هستن نشون میده که در ایران حضور شیعه در ایران پیش از صفوی هم بسیار پررنگ و قدرتمند بوده. بنده الان حدودا 10 سالی که داریم در این زمینه کار میکنیم با چند نفر از دوستان. خب تقریبا 2 ساله که یک کانال تلگرامی به نام موزه شیعه تأسیس کرده، در صفحه های مختلف در اینستاگرام این رو داریم انجام میدیم. ولی تیم پژوهشی این حالا در فضای عمومیه، اما تیم پژوهشی داریم انجام میدیم که عرض کردم حدود 6 نفر هستی. خب داریم الان یک کتاب مجموعه مقالات داریم تأسیس میکنیم، داریم مینویسیم که این انشالله تا چند ماه دیگه جلد اول شاپ میشه. انشالله هر سو کتاب ها رو منتشر خواهیم کرد این کتاب ها رو. و نکته آخر این که پژوهشگران دوستانی که تمایل دارن در این زمینه هم کاری کنن، ایمیل بنده در پایین در اینجا هست، من ایمیلم رو یادداشت میکنم. هر کدوم از دوستان که خواستن بنده با کمال میل از در خدمت ایشون هستیم برای ادامه کار. اگر من فرمایشی دارن این ایمیل بنده است. اگر دوستان فرمایش دارن میشنن بند.
جان دکتر دست شما درد نکنه، خیلی تشکر میکنم. مباحث مستقر
من سعی کردم که سر وقتم تموم کنم، حالا نمیدونم چقدر.
بله بله، نه درست و دقیق بود. نه مصخایی میکنم، سیستم یه بار از مدار خارج شد و دیگه به وست بشم بخشه از دست دادم. ولی خب الحمدلله پاورپوینت هم بارگذاری شد و دوستان ملاحظه کردن. خب دوستان در خدمتتون هستیم. طبیعتا در اون خصوص چون که بحث استنادی هست، تحقیقات میدانی نیاز داره و اسناد مکتوب و غیر مکتوب در اون خصوص جمع‌آوری شده، میتونه خیلی مورد واکاوی‌های بیشتر قرار بگیره. بخشی مفهوم مانده در پژوهش‌های تاریخی ما، بیشتر پژوهش‌ها و مطالعاتمون کتابخانه‌ای هست و از اسناد غیر مکتوب، غیر مکتوب معنام غیر کتاب منظورم هست، یعنی کتیبه ها به نوعی مکتوب حساب میشن، از اسناد عینی و خارجی و باستانی غفلت میکنیم، در حالی که اینا میتونن خیلی از اطلاعات ما را حتی بازخوانی یا اصلاح کنن. همونجوری که گفتید، مثلا مشهوری که اصفهان تا پیش از صفویه مرکز اجتماع ناصبی ها بوده، ولی خب شما اسنادی رو بارگذاری کردید که در اصفهان 3 مسجد وجود دارن که در اون مسجد شعائر شیعه، نه تنها شعائر شیعه، اعتقادات شیعه بر اساس 12 امام و حتی مهدویت حضرت حجت ثبت و مکتوب هست. چیزی نیست که یک روز اعلان کرده باشن فردا کتمان کرده باشن، نه، در معماری مسجد نقش بسته که خودش نشوندنده به قول شما هم وجود اعتقاد شیعه است و هم شهرت و قدرتشه که میتونستن اعتقاداتشون رو در یک جای عمومی به نمایش بذارن و مخاطی وجود نداشته، چون یه مخالفتی بود این آثار از بین میرفت و به دست ما نمیرسه. خب خیلی ممنون.
البته اینایی هم که در مورد اصفهان و همون عرض کردم اینا باز نمونه هایی بود. مثلا الان این تصویری که شیر شده این بوقه تیزکران
بود. اگه دوستان در این خصوص سوالی دارن در خدمتتون هست.
خواهش، اگر دوستان فرمایش دارن در خانم زاکانی پرسیدن که قبل از صفویه بیشتر شیعه در چه شهرهایی وجود داشت؟ ببینید یه سری از شهرها رو که ما کامل شیعه نشینیم، مثل قم، کاشان، آوه، این همه شهرهایی که خیلی از شهر رو عبدالدرم کتاب میگه، ولی خب یه سری از شهرهای شمالی بر هم هستن مثل ساری، آمون، اینها هم هستن که اینها هم کامل شیعه نشین بودن، یعنی هم منابع تاریخی بودن و هم اسنادی که ما داریم. اثرآباد مثلا، اثرآباد یکی از مهمترین گرگان امروز، اثرآباد یکی از مهمترین زراب درست یکی از مهمترین زراب خانه های شیعی در ایران بوده در طول تاریخ. حتی نه اصناعشری بودن، اصناعشری بودن قطعا. شما مثلا سکه هایی ما داریم در شمال کشور در ساری ضرب شده با شعار با به نام امام زمان علیه السلام. مثلا سکه ای ضرب شده با این عبارت که محمد ابن الحسن حی صاحب الزمان خلیفة الله. خب این مثلا این رو نمیتونید با غیر اسکریه، نه زیدیه و نه اسماعیلیه و نه چیز دیگه، عبارت اینه محمد ابن الحسن حی صاحب الزمان خلیفة الله. اینها که هستن، اما غیر از اینها مثلا این شواهدی که عرض کردم نشون میده که شیعیان خیلی بوده. مثلا اون قدر امام رضا علیه السلام که عرض کردم در سال 549 ساخته شده، دو حالت داره: یا مردم خود جوش این رو ساختن، یا اینکه حاکم غیر شیعه اونجا رو تأسیس کرده. در هر دو حالتش اگر مردم خود جوش ساختن، اینقدر قدرت اجتماعی دارن که حاکم جرأت، حاکم توان مخالفت با اونا رو داره. و اگر حاکم خودش ساخته، ببینید این ساخته این بنا یه حالت باج دادن به شیعیانه برای اینکه این بنا رو بسازه. در هر دو حالتش قدرت اجتماعی شیعه ثابت میشه در این دو. خب سوالتون امیدوارم جواب داده باشم. خانم زاکانی، خانم منفر فهمیدن که خیلی من عالی بود اون جرقه. انشالله که حالا جرقه شده باشه، که انشالله که بشه. حالا اگر دوستانی هم تمایل داشتن، من حاضرم برای انجام کارهای دیگه بایشون هم همکاری
باشیم. البته جرقه کافی نیست، باید شعله ور بشیم دیگه جناب آقای.
انشالله. آره انشالله.
بله بله. چند سوال دیگه من داشتم. آیا انتخاب مسجد برای این نوع واکاوی های محتوایی دلیل خاصی داشته؟ این کار رو تو جای دیگه میشه انجام داد؟ یا امتیازات مسجد در این واکاوی ها چیه؟ مثلا چرا از مسجد شروع کردی؟
خب ببینید، ما کاری که انجام دادیم جامع بود، کامل بود. یعنی سکه یه بخشی کارمون سکه ها بود، یه بخشی از کارمون نسخه ها بود، یه بخشی از کارمون ماها بود که از جملهش هم مساجد بود. اما نکته‌ای که هست اینه که مساجد، خب مسجد مهمترین محل عبادت مسلمانان، مهمترین محل جمع شدن مسلمانان، بالاخره نماز جمعه در اونجا میشه. این کارهای عبادی مثل آیین‌های ماه رمضان و آیین‌های مختلف انجام میشه و از این جهت مسجد خیلی اهمیت. و نکته بعد این که خب مسجدها هم عموماً به خصوص مساجد جامع توسط حکومت داره ساخته میشه، یا حالا عرض میکنم توسط حکومت ساخته میشه، ولی حکومت شیعی خب شب طبیعی میاد با شعار شیعی میده، یا حکومت از سنته ولی با این حال با شعارهای شیعی ضرب میکنه. این را ما میخوایم ازش این برداشت برداشت داشته باشیم که دلیلیه بر این که تشیع قدرت داره در ایران. یعنی علت اصلی انتخاب مسجد این بود. یعنی ما ممکنه هیچ قدم گاه نداشته، ولی مسجد رو هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید که ما جای مسجد نداشته باشه.
بله، همونجوری که فرمودید مساجد چون که یک مکان عمومی و رسمی هستن، طبیعتاً دلالتشون خیلی واضح‌تر و خالص‌تر. چون که ممکنه همین الان هم توی قم مثلا کلیسای خانگی داشته باشیم، درسته که حالا واسه گزارش میدم، ولی همین که علنی نیست نشون میده که در ضعف هستن. ولی اگه یک کلیسای رسمی بسازن، یعنی اینکه در قم دارای یک جایگاه و قدرت و مکنت اجتماعی سیاسی فرهنگی هستن که علنا میتونن در قم مثلا تلفن رسمی داشته باشن. بله حرف شما کاملا درسته. من میخواستم سوال بپرسم که آیا این تحقیقات محدود به ایران و شهرهای خاصیه یا میتونه در سرزمین های دیگه مثل یمن یا مثلا مصر اینها هم اتفاق بیفته و ما واکاوی های حالا هم فرقه‌ای هم اعتقادی هم فرهنگی اینا داشته باشیم، یا قبلا انجام شده؟ شما سابقه دارید برای این پژوهش؟
حقیقت که ما تمرکز فعلیمون رو روی ایران گذاشتیم، البته ایران قدیم. ایران قدیم یعنی از قندهار تا بغداد، برمان تا حتی یه موصل و اینا هم هست و تا جنوب ایران. یعنی سعی کردیم که ایران قدیم رو بگیم که بتونیم تمام اینا رو پوشش بده. تقریبا کار اصلی اولیه که سلام یا وقت صدای بنده رو داریم؟
من صدای شما رو تکه تکه میشه، فقط فکر کنم اگه تصویر هست شاید.
نه یه لحظه، من الان خوبم؟
بله 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 الان
عذرخواهی میکنم. عرض کنم که ما تقریبا تمرکز اصلیمون در این دوران فقط روی چیز بوده، روی ایران بوده، ولی خب دوستان دیگه هستن که روی سوریه کار کردن. در مورد مصر هم امیدوارم که کسی پیدا بشه که بتونه این کار انجام بده و شاید حتی شهرهای دیگه، مناطق دیگه، شمال آفریقا، غرب آفریقا، قسمت شاخ آفریقا، شمال غربی آفریقا، امیدوارم که این کار بشه انجام بشه. ولی ما تیممون فعلا کار اصلیمون و تمرکز اصلیمون روی ایرانه. البته عرض کردم ایران قدیم، یعنی از قندهار تا بغداد و تا موصل، یعنی عراق، افغانستان و تقریبا ازبکستان و اینها امروزی و ایران امروز. تقریبا این کل این محدوده رو شامل میشه.
درست. وقت شما مثلا موصل و اینها رو هم بررسی کردی؟
بله، برای موصل. اگر اجازه بدید من یه عکسی الان شیر کنم. اجازه هست؟
بله، بفرمایید.
پیداش کنم.
پیدا میکنید میشه من استفاده کنم و یک سوال دیگه بپرسم؟
بله خواهش میکنم.
شما دو تا متغیر در پژوهشتون دارید، یکی شاعر شیعیه و دیگری مسجد، حالا حداقل در این نشست. آیا فکر میکنید به غیر از مذهب و اینها میشه محتوای دیگه ای رو تو اماکن مثلا شاخصی مثل مسجد جستجو کرد؟ فقط مذهب اومده. خب من عرض کردم که شما در این نشست امروز دو تا متغیر اصلی رو دنبال میکردید، یکی شعائر شیعی، نامهای ائمه و اینها، و دیگری مسجد بود. یعنی از این دو تا متغیر میخواستید استفاده کنید و یک نتیجه رو به دست بیارید. آیا میشه این متغیر شیعه رو برداشت متغیر دیگه قرار داد؟
مثلا اهل سنت،
مثلا نه اونم بازم فرقه میشه، نه از وادی فرقه بیم بیرون. مثلا در مورد اقتصاد بگیم با توجه بر مساجد، نشانه ها، مساله، متریال، مهندسی، هر چیزی، میتونیم قدرت اقتصادی اون جامعه رو الان واکاوی کنیم، قدرت هنری واکاوی کنیم مثلا میگم. بله
اینم که اینا هست، خیلی اینا وجود داره. یعنی از شما از جنبه‌های مختلف میتونید اینا رو بررسی کنید. خب زیاده، اگه بخوایم اینجوری وارد بشیم خیلی زیاد. شما ببینید مثلا الان بعضی از افراد هستن میخوان در مورد مثلا میان سیر تطور سکه رو بررسی میکنن. مثلا بعضی از حکومت‌ها رو که میبینید سکه‌هاشون خیلی ابتدایی ضرب شده، ولی بعضی حکومت‌ها رو می‌بینی سکه‌هاشون خیلی با جلوه و مثلا تزیینات فراوانی هست. بعد اینا رو مثلا میان نتیجه می‌گیرن که این حکومت مثلا در اینجوری بوده، قدرت داشته، یا مثلا از نظر تکنولوژی ضرب سکه اینا خیلی بالا بودن و اینا. ولی بعضیا میگن نه اینجوریه، همه جوره هست. بله شما از هر جنبه‌ای که بخواید نگاه کنید میتونید این رو به یه نوعی نگاه کنید.
خب پیشنهادتون بعد از مذهب چیه؟ اگه کسی خواست در مورد مساجد کار بکنه، حالا اولویت اول که مذهبه و موضوع اعتقاد خیلی خوبم هست، اولویت بعدیتون چیه برای کار کردن در محتواهایی که در مساجد وجود داره؟ حالا کتیبه ها، نقش ها، تصویر ها، کاشیکاری ها؟
بله همینه، همه همینا مهمن. حالا ما چون بیشتر هم دیدمون تاریخیه و تاریخ بحث تشیع، اما از نظر مثلا اقتصادی، مثلا یه نکته‌ای که هست، مثلا شما وقتی ضرابخانه ما داری که عموما اکثر سکه‌هایی که در اونجا ضرب شده مثلا درهم هست، دینار کم ضرب شده، یا یه حکومتی کلا دینار نمیتونه ضرب کنه، فقط درهم ضرب میکنه، این نشون میده که یا در اون شهر مثلا معدن نقره زیاد بوده، معدن طلا کم بوده، یا اینکه اون حکومت انقدر مثلا قدرت نداشته که بتونه سکه‌های طلا ضرب کنه و بیشتر نقره ضرب کنه. از این جهت هم باز مثلا متریال سکه‌ها و اینا هست. اما در مورد بناها، خب در مورد خود نوع گچخوری، سیر تطور، مثلا سیر تطور ساخت بنا، مثلا بعد از بناها رو شما از تا نگاه میکنید میگید مثلا این بنا مال دوره سلجوقیه، این بنا مال دوره شاهیانه، این بنا از به معنی تصویر رو میبینید کامل ذهنتون میبینید. مثلا ما هیچ گنبد و مثلا چیزای فیروزه‌ای در پیش از صفویه نداریم، مثلا هر جا فیروزه و اینها پیدا شد اینا مال بعد از صفویه. شما حتی اون مدرسه دو درب که در حرم حضرت امام رضا علیه السلام هست، این با اینکه دوران تیموره، یعنی دوران تیموری، یعنی دوران شاهرخ ساخته شده، 843 ساخته شده، یعنی 60 سال قبل از تشکیل صفویه، باز هم اون مدرسه دو درب حرم امام رضا علیه السلام چیز نداره، هیچ جای فیروزه‌ای استفاده نشد، هیچ فیروزه‌ای نداره، کامل بنا خشت گلیه یا این هاست، یعنی فیروزه و اینجور چیزا رو نداره. این مثلا این یکی که الان عکسش رو شیر کردن، این بنای این چیزه، این محراب پنجعلیه در موسل، بسیار هم بزرگه، یعنی 4 متر در حدود 5 متره. این بنا آیه نما ولی و کم الله و رسول و لدین آمنی رو داره، صلوات و دوازده امام داره. اگر دقت کنید دو تا تاقچه مانند این دو طرف هست که اون کسی که ساخته اومده این بنا رو ساخته گفته که امیرالمومنین علیه السلام وقتی تشریف بردن به موسل، اینجا یه جایی نوشته هادا اثر و رجل امیرالمومنین، یا ید عیبی امیرالمومنین، سمت چپی رو نوشته و هادا اثر و حافر پرسته، اینجای سوم اصله ایشون. و این الان در موزه بغداد نگهداری میشه، در موزه هنر بغداد نگهداری میشه. ببینید حالا یه نکته‌ای رو عرض کنم، در مطالعات تاریخ اجتماعی که حالا ما می‌کنیم خیلی درست یا غلطی یا بقای مهم نیستن، اینکه حالا امیرالمومنین احساسش بردن به موسی یا نبردن این یه بحث دیگه است، اما فعلا این بنا ساخته شده برای یادبود به این حرم، یادبود به ایشون، و این اهمیت این بنا رو از این جهت میشون. بعد این بنا مثلا 686 ساخته شد در موسیقی، خب این خیلی مهمه، اهمیت زیادی داره.
جناب افراخته، ما در تاریخ صدر اسلام اینجوری اکثر مشاهدی که برای مسلمانان مهم بود رو تبدیل مسجد میکرد، مثلا حالا چه در جنگ احد و فتح و اینا، چه حتی بعدها خانه حضرت خدیجه مثلا مولد حضرت فاطمه، اینها هم تبدیل مسجد شد و اینها. این به نظر شما غیر از این که
و خدا، یعنی جدا انصافا خیانتی که این آل سعود کردن در تخریب این بناها خیلی خیانت بزرگی بود.
بله پشتوانه تاریخی
جانب آقا دل بنده رو تازه کردیم یه لحظه
خواهش میکنم. غیر از این محتواهای دقیق و ظریفی که در مساجد وجود داره و قابل تحلیله که شما به یک موضوع خیلی مهم پرداختید، اصل تأسیس بنا تو اون محل هم میتونه مورد کاوش قرار بگیره دیگه، که مثلا شما بعضی جا داریم بعض از شهرها مثل شهر کاشان که یا شهر قم که مسجد جامع بر بنای آتشکده ساخته شده، این مثلا میتونه مورد بحث قرار بگیره، یا چه کسی اون مسجد رو ساخته یا چه حادثه و رخدادی بوده. یه فکرم آیه قرآن هم داریم در مورد مقام اصحاب کهف که اینو اونجا رو مسجد قرار بدن یا ندن. بله بله، اینها ظاهرا این سنتی بوده که قبل از اسلام هم مورد توجه مؤمنین بوده و فکر میکنم الان هم اگه بخوام جایی حفظ بشه، چون مسجد یک سری احکامی داره که با تغییر دولت ها و نظام ها تغییر نمیکنه، حرمتش، ضرورت حفظ و صیانتش، تطهیرش، تغییر کاربریش، این کاربری عبادی داشتنش، همه اینا باعث میشه که اگر ما یک نمادی رو میخوام حفظ بشه، یک یادگاری رو میخوام حفظ بشه، چه صورت مسجد حفظش کنیم، یعنی با تبدیل شدن اون محل یا اون رهه یا رخداد به مسجد اون رو ماندگارش کنیم. حالا من به ابعاد معنویش کار ندارم که یک سنت حسنه از هر کسی اونجا نماز بخونه چقدر برای بانی و واقفش میتونه ثمرات خیر داشته باشه، من نگاهم میتونه یا مثلا علوم اجتماعی باشه که میتونه خیلی از سنت ها، باورها، شخصیت ها، رخدادها و واقعی. ما الان در قدیر خم هم مسجد داشتیم که حتی امام صادق توصیه میکردن در مسجد نماز بخونید. اون مسجد به یادگار واقعی قدیر ساخته شد دیگه، وگرنه که اتفاق دیگه در قدیر نیفتاده بود و اعلان گفتن مسجد نماز بخونید. مسجدی بعدا ساخته شد توسط پیامبر یا حضرت امیر هم ساخته نشد بود، به یاد بود اون واقعه مسجد ساخته شد و بعدا امام صادق گفتن اون مسجد رو مستحبه که اونجا برید و نماز بخون. خب این میتونه یک سنتی باشه که میراث ما رو حفظ بکنه، رخدادها و سنت ما رو حفظ بکنه و البته 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 با هنرمندی و ظرافت جزئیات و دقایق رو در کتیبه ها، در سنگ نوشته ها، کاشیکاری ها آدم ماندگار کنه، ثبت بکنه تا پیوست های متعدد این رخداد داشته باشه و آیندگان بتونن واقعا استفاده کنن. بله بله، حق با شماست.
بله انشاءالله. ولی بله متاسفانه خب بعضی جا هم خیلی چیز میشه، جایی نمیشه. ما الان متاسفانه عرض کردم هفشویه داره از بین میره، تقریبا تمامش تخریب شده. فقط ما تونستیم از همین از یه دیوارش فقط عکسی گرفتیم و چند تا جای دیگه متاسفانه اینا هم هست، یعنی متاسفانه بی‌مبالاتی که وجود داره.
یه سنت زمان پهلوی انجام شد، مثلا نماد تهران شد میدان آزادی و حالا نمیگم بده، نه اونم میتونه نماد باشه، اونم میتونه خوب باشه، ولی خب اگر مسجد باشه، همونجور که در مثلا تهران مسجد بازار یادگار دوره مثلا قاجار هست، مثلا مساجد میتونستن نماد بهتر باشه. ما بعد از انقلاب دوباره رفتیم در مورد برج میلاد، یعنی سنتمون رو عوض کردیم. مصلای تهران هم هنوزم که هنوز تکمیل نشده و در اونجا نمایشگاه مختلفی از نمایشگاه کتاب و لوازم خانگی، ولی هنوز قابلیت مسجد تا مسجد هم نیست دیگه، مصلاست. میدونید حالا مصلا خودش داستانی داره در فقه اسلامی و شیعی، مصلا درش ساخت و ساز مکروهه و فقط برای نماز عیدین و نماز باران مورد استفاده قرار میگیره. نماز جمعه در مسجد جمعه یا مسجد جامع خونده میشه. ما میسازیم، آره، مسجد جامع نمیسازیم و همون مصلای کم ریشه رو هم نمیسازیم، یعنی برج میلاد اون خیلی زودتر ساخته میشه و تبدیل میشه به نماد تهران و مسلمون سالها
سال نماد ایران دیگه، الان تقریبا نماد ایران داره میشه.
ما امروز اخبارو گوش میکنم که نماز عید باز هم در دانشگاه تهران اقامه خواهد شد، یعنی هنوز نتونستیم عادت کنیم و اون سنت سگه پهلوی رو هنوز داریم به خوبی دنبال میکنیم و انگار قرار نیست با مساجد آشتی کنیم یا مسجد جامعی رو به عنوان یک میراث انقلاب اسلامی در شهرهای خودمون، پایتخت خودمون.
همین اینو شما برگردید به عقب هم همین بوده، یعنی ما تقریبا از این که از این وجود این مساجد با این کتیبه ها و با این شعائر نتیجه گرفتیم که تشیع در ایران قدرت داشته و حضور داشته. خب این خیلی معنا داره دیگه.
بله،
یعنی این گزارش که الان خدمتون دادم از این مساجد و اینا نشون میده که در قدیم اصلا سنت مسجد سازی سنت بسیار مهم و حیاتی بوده، یعنی حاکمان هر جا میرفتن حتما مسجدش رو میساختن. ما کمتر شهری رو داریم که مسجد نداشته باشه، حالا شاید در هر شهری تخریب شده باشه مسجدش، ولی بالاخره مسجد داشتن دیگه.
بله، حتی موضوعی شما الان فرمودید رو من الان تو ذهنم رسید که مسجد نبوی در مدینه منوره هم الان شاعر شیعی داره دیگه، همون حیات قدیمیش نام ائمه هست، یعنی خودش نشانده قدرت شیعه و گسترش و رونق و شکوه شیعه هست. همین هم میتونه خیلی جا اثر داشته باشه و مسجد طبیعتا بهترین پایگاه و بهترین نمایشگاه، حالا تعبیر نمایشگاه ندارم به چه میزان درست باشه، ولی واقعا چنین کارکردی وجود داره، حالا اگر غرض ساخت مسجد هم این نباشه. و نکته دیگه جناب افراد، من زیاد دارم پرچونگی میکنم، ما مسجد امروزمون تقریبا ساختمون مکعبی شکل در محلات، البته محله ها و اینها، که از مسجد بودن فقط یک محراب داره، یعنی یک ساختمان بسیار ساده است. و بازم عذرخواهی میکنم، من از خود مهندس ها شنیدم که مهندس های تازه کار دانشجوی مهندسی معمولا کارشون از مسجد شروع میکنن، چون که کار راحتی متولی شخص خاصی هم نداره بعدا شکایت کنه یا پیگیری کنه سازمان بگه این نشانهای مسجد بودنش کجاست، این معماریش اسلامی نیست. مسجد کار میکنن تا یاد بگیرن بعدا آپارتمان یا مجتمعی بسازن، در حالی که در گذشته شما اینجور که اسنادش هم الان ارائه دادید به نظر میرسه برای ساخت مسجد چقدر فکر میشد، یعنی تو یک محراب ساده قرار بود کلی محتوا گنجونده بشه، کلی شعائر و آموزه ها و تعالیم گنجونده بشه، حالا غیر از محراب تو گلدسته و مدنا بود، شما رنگ و اینها کلی پیام و نشوندنده یک نسل و یک فرهنگ و تمدن. اما الان فکر میکنم اصلا به این موضوعات زیاد فکر نمیشه، همین که یه جای مسقفی باشه و مردم اونجا بتونن نماز بخونن. حتی ما الان مساجدمون، این استقرایی که میگم همه مساجد ایران رو ندیدم، ولی خب بالاخره تو هر شهری که رد شدیم نماز خوندن در مساجد، قبله های ما همش کجه، یعنی حتی به این حد هم حاضر نیستیم تابع مسجد باشیم، یعنی میگیم مسجد در تابع ما باشه، ما مهندسی شهریمون یا کوچمون اینجوری که مسجد اینجوری ساخته بشه. حالا قدیم مثل مسجد شیخ لطف الله یک ظرافت رو به کار می‌بردن که قبله ساخته بود، حتی اگر میدان نفس جهان زاویه قبلش متفاوت باشه. حتی این جزئیات هم الان قرار نیست تابع باشیم و براش فکری بکنیم و برای اون تدبیر و هنری خرج کنیم، مثل به محتواهایی که در مسجد من کاری ثابتی که میریم از اصفهان یا یزد میخریم یا تو مسجد رو نصب میکنیم و همه مسجد شکل همه.
بله
بفرمایید. ببخشید
نه خواهش من عرض کنم، یا شما الان ببینید این تصویر مسجد اصفهان، ببینید چقدر زیباست، من اینو واقعا نگاه کنید، اینجا اون روایت هست، اینجا این، و نگاه کنید معلومه که هدف پشت این ساخت هست اصطلاحا، حالا ببخشید لفظ رو به کار میبرم، اما مساجدی که در قدیم ساختش میشدن انصافا مساجد به قول امروزی ها لاکچری بودن، یعنی واقعا برای ساخت مسجد در نهایت هنر و ظرافت و معماری که میتونستن و در ساخت مسجد به کار میبردن. و الان همین محراب مسجد اصفهان رو اگر از نزدیک ببینید واقعا عرض میکنم شیفته محراب میشید، خیلی زیباست، خیلی زیباست. دو نگاه کنید، هم آیه در حدیث در فضیلت ساخت مسجد هست، هم حدیث در فضیلت حضور در مسجد هست، هم احادیثی در مورد حدیث در مورد ائمه هست، هم عبودیت توشه، هم کرای مسجد رو ساختن، و همین که حالا ما چه اعتقادی داریم اسامی 12 امام ما اینها رو هم ذکر میکنم، ولی متاسفانه الان شما مسجد رو میبینید فقط یه مناره است و چی بگم دیگه، حالا
مناره نیست، مناره نداره. ما
بله
یه جاهایی هم که مثلا رو کشور عربی میریم میبینیم مثلا دچار زخرف و تجملات شدن. الان این محرابی که شما الان اشتراک گذاشتید در این هم که پرهنر هست اما تجملی نیست، یعنی درش طلا و نقره اینا به کار نرفته.
نه
هنر به کار رفته، یعنی تا دلتون بخواد دنیایی از نقش‌ها، طرح‌ها، مضامین، محتواهاست، یعنی چیزی که ما هیچ محدودیتی درش نداریم و اتفاقا هر چقدر بیشتر خرج کنیم معجورتریم، یعنی در این دوکار مثلا اگه طلا و اینا، خب طبیعتا ما محدودیتی داریم برای استفاده از طلا در مساجد، خب نه شده و به نوعی اشرافیگری و تجملگرایی حساب میشه، ولی ناخن دونا در عین اینکه کار ارزشمند واقعا به وزنش طلا اگر کسی بده بازم کم داده، ولی خودش درش طلایی به کار نرفته ده. یا مثلا رنگ تندی، رنگ های مثلا خاصی، نه یک صفحه پر از محتوا و هنر و ظرافت و محتوایی که ما مثلا حالا چندین قرن بعد نشستیم در مورد کلماتش با هم صحبت میکنیم، ولی در این حال به دور از اشرفی‌گری و تجمل‌گرایی و هزینه مثلا هزینه های گزاف
نه در بس. همون هنر خودشون واقعا لاکچری بودن، ولی بله
قطعا میشه هنری ارزشمنده، همون زمان هم خرج زیاد برداشته و یعنی زمان زیادی برده و هزینه زیادی با اون بانی باید هزینه میکرده. اتفاقاً بنده خدایی در بحث ادبیات و ادبیات عرفی ما هست که حالا چراغی که به خانه لباس مسجد حرام است، ایشون مثال میزد به اصفهان و میگفت اون زمانی که ما در اصفهان مساجد به این وسعت و بزرگی و کاشی های معرا و گنبدهایی به قول شما کاشی کاری شده و الوان مختلف بود، خانه ها گلی بود و مردم اتفاقا در خانه های گلی زندگی میکردن، ولی مساجدشون به قول شما یک مساجد بسیار لاکچری و اوج قدرت و هنر و ثروتشون رو تو مسجد به نمایش میذاشتن و اینها برای ما به جا مونده. الان ما به همین ها افتخار میکنیم و گذشته خودمون رو به تصویر میکشیم. بله خیلی ممنونم جناب آقای افراخت، نشست متفاوت امروز داشتیم به برکت زحمات و تلاش های شما و انشالله همه دوستان سوژه های متعددی رو در ذهن گرفته باشن.
بنده در خدمت دوستان هستم اگر برای
حتما با شما
که
ارتباط بگیرن. فکر کنم شما صفحه اینستاگرام هم داشتید.
بله آدم اسم بنده را محمد حسین افراخته رو در چیز که در گوگل سنن اولین صفحه که میان صفحه اینستاگرام هم، اونجا حالا متعددن. من تو صفحه خودم فقط همین بحث موزشیه رو معرفی میکنم، مثل سکه ها و نسخه ها و اینها. حالا ایشالا ببینید دیگه.
خیلی ممنونم، دست شما درد نکنه. نشست ما جمع‌بندی هم نداره، مباحث خیلی روشن بود. به صورت پاورپوینت هم ارائه شد دیگه. نیاز به جمع‌بندی خاصی نداره. باز هم تشکر میکنم. در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان از شما التماس دعا داریم، از بقیه دوستان و شرکت کنندگانی که بیش از ساعت 7 شد و باز هم پای نشست موندن، باز هم تشکر میکنم. از اونها میخوام که برای ما دعا کنن و انشالله هرچه بیشتر به میراث غنی خودمون، به مذهب و آیین و دین خودمون و هنری که گذشتگان برای ما جا گذاشتن و این وظیفه برای ماست که هم هنر رو بشناسیم و هم ما برای آیندگان چنین میراثی رو تولید کنیم و جا بذاریم انشاءالله. جناب افراخته در خدمت هستم اگر صحبت پایانی دارید.
نه عرضی نیست، خیلی ممنون. تشکر میکنم از دوستانی که تشریف آوردن، امیدوارم که بحث امروز مفید بوده باشه.
خیلی ممنونم، متشکر. دست شما درد نکنه.
سلامت باشید.
التماس دعا.
خیلی ممنونم. سلامت باشید. از همه دوستانم تشکر میکنم که تشریف آوردن. یا
الله. یا الله. خدا حافظ.